زهی لعنه ها منها. وقتی یه مؤمنی در یه جایی محزونه، گرفتاره، مشکلی داره، مؤمن دیگر در یه شهر دیگه چون با هم یه پیوند واقعی بینشونه، اینم دلش میگیره. گاهی موقع دلگیر بودن به خاطر اینه، یکی از دلایل دلگیر بودنه که آدم نمیدونه برای چی دلش گرفته. امام باقر میگه یه مؤمن یه جه گرفتاری داره، چون مؤمنین با هم دیگه یه پیوند واقعی دارن، تو هم دلت میگیره، یه رابطه روحی برقراره. شبیه این برادرای، یا مثلا برادر خواهرای دوقلو، دوقلوها انقدر روحیاتشون با هم نزدیکه که اگه یکیشون یه جا مثلا یه مشکل براش پیش بیاد، یکی دیگه هم توش تأثیر داره تو روحش. یا تو زمان جنگ ما مثلا کم نداشتیم، شهیدی بود تو جبهه میافتاد، تو شهر مادرش دلشو میگرفت میشست، یا پدرش. یعنی یه ارتباط روحی خاصی است، یعنی یه رابطه روحی چجوری بین پدر یا مادر و بچه، بین برادر خواهرای دوقلو هست. مؤمنین هم با همدیگه همچین رابطه ای دارن. من همینجا یه چیزی عرض بکنم، از این به سادگی نگذریم، از این پیوند واقعی بین مؤمنین، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر در روایات ما و همچنین در قرآن که میگه انما المؤمنون اخوه، اگر این چنین صمیمیت و رابطه و پیوند واقعی بین مؤمنین هست که به تعبیر امام باقر اگه یکی دلش میگیره و گرفتار باشه، یکی دیگه هم نمیتونه بی خیال باشه، همین میشه یه محک برای اینکه آدم ایمان خودش رو محک بزنه. اگه میخوای ببینی چقدر مؤمنی، ببین چقدر از گرفتاری دیگران دلت میگیره، ببین چقدر نسبت به گرفتاری یک شیعه دیگری که اهل ولایت و جلوه و نور امیرالمومنین تو او هم هست، ببین چقدر آدم بیقرار میشه، بیقرار میشه یا بیخیال میشه. اونی که بیقراره، اونی که دلش میگیره، اونی که سعی میکنه یه کاری بکنه، اگر دستش بر بیاد یه کاری بکنه، این نشون میده که روح ایمانی درش هست. پیغمبر اکرم گاهی موقع ها مینشست گریه میکرد برای اینکه بعضیا چرا مثلا اشتباه میکنن که احیانا دچار عذاب بشن، دلش میسوخت، بیقرار انسان ها بود. حالا اینو بگذارید پیش اون کسی که تو دوران سخت اقتصادی که الان ما هستیم توش، تو این دوران معیشت سخت، نه فقط دردش نمیاد از درد دیگری که مشکل داره، که احتکار میکنه، که اختلاس میکنه، که دستشو تو جیب مردم میبره، دارو رو که نیاز مردم هست دارو رو احتکار میکنه. این اصلا پیوندش با مؤمنین قطعه، این پیوند با مؤمن نداره، که این از دایره ایمان رفته بیرون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی قوام رو، شاید کمابیش اسم این بزرگوار رو شنیدید، مقام معظم رهبری، خاطرات خیلی زیبایی از ایشون نقل میکرد. میگو من جوونیام میرفتم پای منبرش. آقای اسد مهدی قوام یه فردی بود از جهت علمی قریب الاجتهاد بود، از شاگردان حاج عبدالکریم حائری یزدی، اما در این حال عجیب بود ایشون در دلسوز بودن نسبت به دیگران، آروم و قرار نداشت، نه فقط نسبت به مؤمنین، اون که بماند. نقل میکنن تو تهران یه موقعی یه سیلی اومد، خب تو تهران رودخونه های رد میشد، یه سیلی اومد، یه سگی افتاده بود تو آب، تو سیل افتاده بود، به یه خس و خاشاک گیر کرده بود، نه رد میشد نه میتونست بیاد بیرون. یه مرتبه آقای اسد مهدی قوام از اونجا رد میشد، فهمید، تا اومد عمامه رو گذاشت کنار، لباس شده رو برد، رفت تو آب، این سگ رو بغل کرد، رها کرد از اون خس و خاشاکی که به دست و پاش گیر کرده بود، این سگ رو رها کرد از اونجا، بغل گرفت، سگ نجس العین خیس تو بغلش گرفت، آورد کنار آب، رهاش کرد. رحم داشت، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداشته باشه خدا بهش رحم نمی کنه. آدم ها وقتی با هم دیگه توی گرفتاری هن، توی مشکلی هن، به هم رحم کنن، خدا بهشون رحم میکنه. این نشانه ایمانه. در روایت داره که در بنی اسرائیل یه عذابی قرار بود نازل بشه، یه قحطی بود، بیماری بود، دو سه تا چیز به هم دیگه افتاده بود، مردم همه رفته بودن تو خونه هاشون، همه تو خونه هاشون بودن، اما از پنجره ها و روزنه خونه ها راه به همدیگه دادن، به همدیگه غذا می رسوندن. کسی سر گرسنه به بالین نگذاشت. به پیغمبر اون قوم تو اون زمان، تو اون مقطع زمانی، به پیغمبر اون قوم وحی رسید که به واسطه این که مردم به همدیگه رحم میکنن، من بلا را ازشون برمیدارم. به واسطه این که این قوم به همدیگه رحم میکنن، من بلا را ازشون برمیدارم. من که ارحم الراحمینم، وقتی که بندگان من اینجوری به همدیگه رحم میکنن، من که سزاوارتر هستم به این که رحم بکنم، بلا را ازشون برمیدارم. یکی از محکهای این که آدم چقدر مؤمنه، ببینه پیوندش با دیگران چجوریه. از غم دیگران، از دلگیر بودن دیگران، از گرفتاری دیگران، اینم دلگیر میشه یا نه؟ جابر جوفی امام باقر فرمود یه مؤمنی گرفتاره، تو دلت گرفته، چون پیوندتون با هم دیگه واقعیه. در واقع میدونید این پیوندی که الان عرض کردم بین مؤمنین، در واقع جلوه‌ای از پیوند بین شیعیان و امامشونه، بین مؤمنین و ولیشونه. ببینید همه من و شما میدونیم بین ما و ائممون یه رابطه ای هست. هممون شنیدیم این رو از امام صادق علیه السلام، از اهل بیت فرمودن شیعتنا مننا، شیعیان ما از ما هستن، سنخیت دارن با ما. خلقو من فاضل تینتنا، از تینت ما خلق شدن. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. وقتی ما اهل بیت محزونیم، شیعه ما هم محزونه. وقتی ما اهل بیت شادیم، اونا هم شادن. سنخیت بین ما و شیعیانمون هست. خب اینو همتون شنیدید. برعکسش هم وقتی شیعیان محزون یا شادن، اهل بیت محزون میشن یا شاد میشن. اگه یه شیعه ای گرفتاری داشته باشه، مریضی داشته باشه، مشکل داشته باشه، اهل بیت محزونن. من از خود شما سوال میکنم، شما بسیاریتون پدر یا مادر هستید تو این جمع، اگه بچه‌تون تو خونه مریض باشه، پدر و مادر آرومن، راحتن، خوشن؟ اگه بچه داره درد میکشه، پدر و مادر چجوریان؟ پدر و مادر درد میکشن، گاهی موقع از خدا میخوان خدا این درد بچه رو به من بده، این درد بچه رو به من بده. اهل بیت پدر این امتن. اهل بیت انا و علیون ابوا هذه الامه. وقتی درد میکشن، اونام درد میکشن، اونام ناراحتی دارن. الان تو زمان ما وجود نازنین و مقدس حجت ابن الحسن، این امام بزرگوار که پدر شیعه هست، من چه بگم؟ پدر چی؟ صدها برابر از پدر و مادر مهربان مهربانتر. خب وقتی یه شیعهش درد میکشه، اونم ناراحته، اونم دردمند هستش. و گاهی موقع ها ماها این رو حواسمون نیست. یا آقایی از خوبان تو قم، ایشون میگفت من گرفتاری از در و دیوار برام میبارید، خیلی مشکلات پیدا شده بود برام، قرض و قسط و نمیدونم گرفتاری‌های متعدد، چند وقتی توسلم میکردم گاهی موقع درستم نمیشد. گفتم یا صاحب الزمان، شما به فکر ما نیستی. گفتم یا صاحب الزمان، شما به فکر ما نیستی. میگه شب خواب دیدم، حالا خواب دیدم هرچی بود، میگفت دیدم حضرت فرمود فلانی ما به فکرت نیستیم، تو بچه نبودی از فلان بلندی افتادی ما گرفتیمت، فلان مشکل رو پیدا نکردی ما کارتو درست کردیم. میگه دیدم یه مرتبه آقا شروع کرد از بچگی گرفتاری ها و مشکلاتی که من خودم میفهمیدم که اصلا عجیب و غریب درست میشه، ولی سرش رو نمیدونستم و پشت پردهش رو نمیدونستم که چه دستی هست که این گرفتاری ها رو درست میکنه، یکی یکی شروع کرد اینا رو گفتن. گفتم آقا دیگه نفرمایید، شرمنده هستم، من فکر کردم شما به فکر ما نیستی، شما دائم به فکر مایی، شما دائم به فکر مایی. طرف رفت پیش امام رضا علیه السلام، گفت اگه میشه برای من و زن بچه‌ام دعا کنید. حضرت فرمود اول است و افعل، من نمیکنم، من دائم شما رو دعا میکنم. شما بچه های ما هستید، اهل بیت پدران این امتن. خب حالا ببینید، پس بنابراین یک سنخیت و رابطه بسیار قوی بین مؤمنین و امامشون ولی خدا برقراره. جلوه و شعاعی از همون رابطه بین شیعه و امامش بین خود شیعیانه، بین خود مؤمنینه، بین خود مؤمنین یه جلوه از همون رابطه ولایی که ما با امام داریم بین ماست. لذا از حزن همدیگه محزون میشن، از شادی همدیگه شاد میشن، با همدیگه یک ارتباط روحی سنگین دارن. و اگر مؤمنی و اگر کسی حس میکنه که نسبت به دیگران بیخیاله، یه مقدار باید نسبت به خودش تجدید نظر بکنه که چرا من اینجوری شدم، چرا از گرفتاری دیگران من بیخیال شدم، چرا به فکر دیگران نیستم. این مال اخلاق جامعه های سرمایه داریه. جوامع سرمایه داری به خصوص تو زمان ما که یک اخلاق مادی دارن، میگن هر کسی به فکر خودش باشه، هر کی کلاه خودشو بگیره باد نبره، تو نمیخواد به فکر دیگری باشی. این کلام برتراند راسل یه فیلسوف اخلاقه، فیلسوف انگلیسی هست که با مرحوم علامه محمد تقی جعفری خیلی مکاتباتی داشتن. ایشون میگه مبنا و پایه اخلاق در جامعه که انسانها اخلاقی زندگی میکنن، خوب زندگی میکنن، ببینید چی میگه، مبنا و پایه اخلاقی زندگی کردن انسانها اینه که منافعشون محفوظ بمونه. من به شما خوبی میکنم که شما به من خوبی کنی، من به شما دروغ نمیگم که شما به من دروغ نگی. من این عبارت او اینه، من گاو همسایه‌مو نمی‌دزدم که اونم نیاد گاو منو بدزده. پس برای اینکه منافع خودم محفوظ باشه خوب زندگی کنیم. دقت بفرمایید، مبنای اخلاق خدا و ولی خدا و به خاطر خدا و این حرفا نی، این اخلاق اخلاق مادیه. یعنی خوب زندگی کن تا منافعت محفوظ باشه. وقت میدونید این اخلاق تا کجا کاربرد داره؟ تا وقتی کاربرد داره که من ضعیفتر از دیگری یا مساوی با دیگری باشم. من وقتی نسبت به همسایم ضعیفترم یا مساوی باشم گاوشو نمیدوزم، چون ضعیفتر از اونم، اونم میاد گاو منو میدوزه. اما اگه قوی تر باشم چی؟ اگه من قوی تر از همسایه باشم خیالم راحته، گاوشو میدوزم، میدونم اون نمیتونه کاری بکنه. یعنی اخلاق مادی همینه، کارایش فقط برای افراد ضعیفه. اونی که قوی تر از دیگرانه میگه برای چی من اخلاقی باشم، من که خیالم راحته، کسی منافع منو به خطر نمیندازه. الان کشورهای قوی همینن دیگه، مگه آمریکا و کشورهای قوی اخلاقی کار میکنن؟ هر بلایی سر افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، لبنان، هر کار دلشون بخواد میکنن میکنن. برای چی؟ زورم زیاده. برای چی نداره که زورم زیاده، برای چی اخلاقی باشم؟ دقت بفرمایید. و تازه این اخلاقی که فقط رو منافعش اخلاقی زندگی میکنه، من به شما خوبی میکنم تا منافعم محفوظ باشه، شما هم به من خوبی کنی، این اخلاق فقط در جلوت و تا وقتی که کسی منو میبینه. اما تو خلوت که کسی منو نمیبینه، اون وقت دزدی هم میکنم، چون کسی منو ندیدی که او بیاد از من دزدی کنه. در جلوت که دیگران منو میبینن، خب من دست به مال دیگری نمیزنم، چون منو میبینه اونم میاد از من میدزده. اما تو خلوت چی؟ تو خلوت دیگه دلیلی نداره اخلاقی باشم، چون کسی منو نمیبینه که از مال دیگران میدزدم، خیالم هم راحته، منافعم به خطر نمیفته. اخلاقی که پایش فقط حفظ منافع باشه، این گیرها رو داره، این مشکلات رو داره، برخلاف اخلاق الهی که شما هرچی قوی تر باشی باید مراقب ضعفا بیشتر باشی، چون خدا تو رو میبینه. شما تو خلوت باشی یا جلوت فرقی نمیکنه، چون خدا تو رو میبینه. خدا رحمت کنه آیت الله سلی آقای قاضی رو، رحمت خدا و رضوان خدا بر این عارف کم نظیر. یکی از رفقای ایشون از شاگرداش میگفت رفته بودیم تو بازار هویش نجف برای خرید میوه و کاهو و سبزی و اینجور چیزا، میگه دیدیم آقا رفت کاهو بخره، این کاهوهایی که برگاش یه مقدار پلاسیده تر و زردتره اینا رو گرفت، این کاهوها رو گرفت. وقتی خواست میوه بخره، میوه‌ای که ته باره یه مقدار لهیده تره اینها رو برداشت کشید، پولشو داد اومدیم بیرون. گفتم آقا کار شما میست که برعکسه ها، همه اون کاهوهایی که رنگش سبزه اونا رو میخرن، اونایی که برگاش پلاسیده و زرده اونا رو میکنن میزن دور. میوه هم این میوه های روی بار که خوب و سالمه، نه اون زیرا که لهیده است، این روها رو برمیدارن، شما کارت برعکسه. گفت عزیز من، ما هم این چیزها رو بلدیم، اما اگه قرار باشه فقط خوباشو برای خودمون انتخاب بکنیم، این ضرر میکنه، این میوه فروش ورشکست میشه، این سبزی فروش ورشکست میشه. ما که خراب که نی، فاسد که نیست، این میوه یه مقدار لهیده است، فاسد که نشده، میتونم بخورم این رو، عیبی نداره. این مال اون اخلاقی است که میدونه هر چی به دیگری خوبی کنی ولیت خوشحال میشه، خدا خوشحال میشه، خدا رو در نظر میگیره، ولی خدا رو در نظر میگیره. منافع شخصیشو در نظر نمیگیره فقط. و همین رو من عرض بکنم خدمتتون، مبنای حقوق، رعایت حقوق در دیدگاه دینی ما همینه. چون پیوند بین ما یک پیوند واقعی و ایمانی است، هم از طرفی ما هممون به همدیگه یک پیوند داریم، پیوند ایمانی، هم هممون با ولیمون پیوند داریم. از این جهت هر چی نسبت به دیگری اخلاق رو رعایت بکنیم، حرمتش رو رعایت کنیم، ظلم نکنیم، به اون ولایتی که تو او هست داریم احترام بکنیم. شما هرچی به یک شیعه احترام بگذاری، اون نور ولایتی که تو او هست، یه شعبه ولایت تو اوه، به او داری احترام میگذاری. لذا رابطت با امیرالمومنین قوی تر میشه، رابطت با امام زمان قوی تر میشه. هرچی به دیگران خدای نکرده ظلم بکنی، داری به اون ولایتی که تو اون شخص هست داری ظلم میکنی، رابطت با امیرالمومنین ضعیف تر میشه. لذا روایات بسیار زیادی داریم که من دیگه وارد اونها نمیشم، روایات بسیار زیادی داریم که اهل بیت فرمودن اگر میخواید رابطتون با ما محکم تر بشه، ولایتتون محکم تر بشه، به شیعیان ما بیشتر برسید. متعدد روایت تو این زمینه داریم که امام صادق علیه السلام، من فقط یکیشو میگم، به معل ابن خنیس فرمود معلا، از شاگردان خوب امام صادق که آخرش هم شهید شد، عاقبت به خیر شد، گفت معلا، حقوقی که مؤمنین بر هم دیگه دارن اگر رعایت کردی، وصلت ولایته که به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی، اما اگر حقوق هم دیگر رو رعایت نکردید، فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگر حقوق هم دیگر رو ضایع کردید از ولایت، به همون اندازه ای که حقی رو ضایع کردید میرید بیرون، به همون اندازه میرید بیرون. این خیلی نکته مهمیه. به خدا قسم، ای کاش میشد این رو همه شیعیان، همه مؤمنین خبر داشته باشن، اون وقت جور دیگه رعایت هم دیگر رو میکنن. یک مؤمن، یک شیعه، ولو غریبه، ولو اسمشو نمیدونی چیه، این حق بزرگ رو داره به گردن تو که اگه به او احترام کردی، به اهل بیت احترام کردی، اگه به او ظلم کردی، به اهل بیت ظلم کردی، تا چه برسه به پدرت، به مادرت، به همسرت، به نزدیکان، اونا که حقشون خیلی بزرگتره، اونا که خیلی بیشتره، حتی یک غریبه. این خیلی نکته است. عذر میخوام از همه تون همین مقدار که مصدق شدم. به هر حال شیعیان با هم دیگه پیوند تو جامعه ولایی، پیوند عمیقی با هم دارن. البته من اینم عرض بکنم تو پرانتز تا رد نشدیم، در حقوق فرهنگ دینی ما حتی اگر کسی شیعه نبود حق داره، بازم حتی اگر مسلمان نبود بازم حق داره. امیرالمومنین تو اون نامه به مالک اشتر، اون عهدنامش به مالک اشتر، امیرالمومنین میگه الناس صنفان، مردم دو دسته هستن، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، او نظیر لک فی الخلق، یا شبیه توه، یه مخلوقه شبیه توه، اونم حق داره. نمیخوام بگیم فقط بین شیعیان حقوق هست، نه، حتی اگر یه غیر مسلمان، بلکه بالاتر، یک حیوان هم حق داره، حتی گیاهان هم حق دارن. بحث من این نیست، نمیخوام بگیم اونا حق ندارن، اما حقوقی که مؤمنین با همدیگه دارن بسیار محکم هست، بسیار محکم هست. شیطان در آخر الزمان به پیوندهای مؤمنانه حمله میکنه. من حالا انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد که به خصوص به چه پیوندهایی، به پیوندهای مؤمنانه حمله میکنه. شیطان کارشو بلده، شیطان استاد. دیشب عرض کردم 6000 سال تو عالم بالا عبادت میکرده، فوت و فن بلده. به سادگی نمیتونه آدم از چنگش خلاص بشه مگر اینکه پناه به اهل بیت ببره. و من اعتقاد شماها رو میگم و قسم میخورم روش، به والله العلی العظیم، اگر کسی دستشو به سمت اهل بیت دراز بکنه و پناه ببره، پس نمیزنن او رو، دستشو میگیرن و پناه بهش میدن. به والله العلی العظیم پناه بهش میدن. اگه امکان داره کسی در خونه امام حسین بره، باب و رحمت الله الواسعه، بهش پناه ندن. امشب اومدید در خونه امام حسین علیه السلام، امشب من اجازه میخوام ازتون یه اشاره‌ای بکنم به روزه بعضی از اصحاب سید و شهدا. امام حسین یارانی داشت که هر کدومشون خورشیدی بودن، اما در کنار امام حسین خیلی پرتوی نداشتن، ولی از اونها هم باید گفته بشه، هر کدوم خورشیدی بودن. از ابوالفضل گرفته که بالاترین اصحاب بود، تا جون اون غلام سیاهی که شاید کسی عددی او رو به حساب نمی آورد، همشون این چنین بودن. وایساد جلوی امام حسین سید ابن عبدالله حنفی، گو آقا مورد نمازه، وایسید من جلوتونم. یکی دو نفر وایسادن جلو سید و شهد. سعید با صورت وایساد که تیر که میاد ببینه که بتونه بگیره که به امام حسین نخوره. یکی رو با صورت میگرف، یکی رو با دستاش میگرف، ای بدن سپر شو که تیری به سید و شهدا نخوره. 13 تیر سمی خورد، نوک پیکان تیرها مسموم بود که زود از پا در بیاره. آقا زودتر نمازتو تمام بکن، من دیگه رمق در تنم نمونده، میخوام مقاومت بکنم ولی رمق تو تن من نمونده. حضرت نمازشو که تمام کرد، سید ابن عبدالله حنفی افتاد. ابو عبدالله سریع اومد سرشو به دامن گرفت، چشمای کم رمقشو باز کرد، دیگه آخرین جمله رو گفت، اوفیتو ابن رسول الله، من وفا کردم، اوفیتو ابن رسول الله. اینا چقدر با هم همدل بودن، چقدر صمیمی بودن نسبت به امامشون. یعنی آقا من طلبکار نیستم که، کاری نکردم، یه جون داشتم دادم، فقط میخوام ببینم درست عمل کردم، وفا کردم. که سید الشهدا علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بله تو بهشت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، جلوی منی، حجابی بین من و تو نیست، بالاترین مقام بهشت. عرض میکنم هر شهیدی که روز عاشورا افتاد سرش رفت تو دامن امام حسین. ابا عبدالله حتی بالین ابوالفضل هم رفت، با اینکه دور از خیمه ها بود و وقتی میرفت خطر بود که به خیمه ها حمله بکنن، اما حتی بالین ابوالفضل هم رفت. عرض بکنم یا ابا عبدالله، روز عاشورا بالین هر شهیدی رفتی و سر هر شهیدی رو به دامن گرفتی، همه سرها بلند شد تو دامن تو رفت، فقط روز عاشورا یک سر بود که وقتی رو زمین افتاد دیگه بلند نشد، و اون سر مقدس خود ابا عبدالله بود که وقتی بر زمین گرم کربلا افتاد دیگه بلند نشد. چرا بلند شد؟ ولی اون موقع که وشمرج جالسان علی صدرک مولع سیفه و نهرک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی امام حسین دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان.